کتاب بازار. چرا ورودی ذهنی منفی میتونه ما رو از رشد کردن عقب بندازه؟ یا اصلا چرا یه تغییر کوچیک اما مداوم در رفتار ما میتونه تأثیر بزرگی توی مسیر زندگیمون بذاره؟ پاسخ این سوالات رو در برنامه امروز کتاب بازار دنبال بفرمایید. کتاب بازار. به نام خدا. سلام علیکم خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون کتاب بازار. علی دهخانزاده هستم، به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 17 در تلاش خواهیم بود تا پاسخ بدیم به سوالات ابتدای برنامه. به همین جهت دعوت کردیم از علی مسلمی عزیز، کارشناس برنامه، تا با معرفی کتاب و گفتگو درباره اون همراه بشیم. علی عزیز سلام میگم بهت، خیلی خوش اومد.
منم سلام میکنم خدمت شما و تمام مخاطبین برنامه کتاب بازار. خیلی خوشحالم که امروز میخوایم راجع به کتاب اثر مرکب صحبت کنیم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. از این فاصله استفاده بکنیم بریم بخش معرفی نویسنده و کتاب رو ببینیم. برمیگردیم با شما و همراه شما خواهیم بود.
دارن هاردی نویسنده، مشاور رشد فردی و سخنران انگیزشی. پدرش مردی سخت‌کوش و منضبط بود و نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت دارن داشت. فلسفه تربیتی پدرش این بود: استثناء باش. جمله‌ای که مسیر زندگی دارن رو تغییر داد. این فلسفه تربیتی پدری شد نام یکی از کتاب‌های دارن هاردی، یعنی کتاب استثناء باش. هاردی کتاب‌های دیگه‌ای هم داره، مثل بهترین سال زندگی، ترن هوای کارآفرینی، دیوانگان ثروت‌ساز، ده هفته تا موفقیت بیچون و چرا و اثر مرکب. کتاب اثر مرکب برای کسایی که دنبال ایجاد تغییرات پایدار در زندگیشون هستن، چون این کتاب براشون منبعی الهام بخش و کاربردیه. البته برای مخاطبایی که به دنبال تحلیل‌های علمی یا دیدگاه‌های چند جانبه هستن، ممکنه سطحی یا کلیشه‌ای به نظر بیاد. اما خوندن کتاب اثر مرکب تقریباً برای همه اقشار جامعه پیشنهاد میشه. این شما و این هم کتاب اثر مرکب.
بله، اینجا کتاب بازار. شما شنونده و بیننده این برنامه هستید از طریق شبکه رادیو اقتصاد و همینطور به صورت تصویری از دو درگاه، یعنی تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. یعنی همین الان که صدای ما رو دارید میشنوید میتونید به این دو درگاه مراجعه کنید و برنامه رو به صورت تصویری هم مشاهده بفرمایید. همچنان همراه با علی مسلمی هستیم، کارشناس برنامه. آقای مسلمی، داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب اثر مرکب از آقای دارن هاردی، کتابی بسیار معروف، کتابی که بیش از شاید 30 جلد ازش چاپ شده و همچنان همین مسیر ادامه داره. به جهت آشنایی اولیه مخاطبان برنامه، این کتاب دقیقا به دنبال چه مفهومیه؟ میخواد چی رو به ما برسونه و آیا میتونه یه دفترچه راهنما باشه تو مسیر کسب و کار اقتصادی ما؟ آیا
نکته خوبی رو اشاره کردی. ببینید، هاردی با توجه به زندگی که حالا خیلی شاید بدونن در سن خیلی کم، یعنی 18 ماهگی
داره نشون، البته چون بله. هاردی معروف
دارن هاردی در 18 ماهگی پدر مادرش از هم جدا میشن، یه زندگی سختی داشته، اما بله. در طول زمان و با کمک و هدایت پدرش در سن 23-24 سالگی بله، بر اثر اون موفقیتی که به دست آورده، یک درآمد شگفت‌انگیز و عجیب غریبی رو کسب کرده و یک ذهن برنده داره. اثر مرکب یکی از همون اتفاقاته که جمع‌آوری کرده و گردآوری کرده. فکر میکنم خالی از لطف نباشه که بخوایم راجبش صحبت کنیم. نکته اصلی و ملموسی که تو این کتابش اشاره شده به موفقیت رو حاصل انتخاب‌های کوچیک میدونه.
خیلی عجیب و جالب.
خیلی جالبه. ما خیلی اوقات ازش ساده میگذریم اتفاقات رو و انتخابهای کوچک زندگیمون رو و همیشه دنبال یک اتفاق شگفت انگیز و بزرگ میگردیم، اما دارن هاردی میگه نه، اتفاقای و انتخابهای کوچیک، هوشمندانه و مداومی که تو زندگیت برای خود رقم میزنی تأثیر به سزایی در زندگیت داره و نباید ساده از کنارش بگذری. و نکته دیگه ای که اشاره میکنه، میگه باید
علی جان یه مثال راجع به این بخش میتونید ارائه بدی؟
حتما.
راجع به همین چیزی که الان از بهش اشاره کردی
در ببین باقید. در رابطه با کسب و کار یا اصلا مراودات اجتماعی و روزانمون،
بله،
ما خیلی اوقات دوست داریم برای رسیدن به اون ایدئاله و ایدئال گرایی منتظر باشیم تا همه شرایط آماده بشود تا ما یک کاری رو شروع کنیم، تا ما یک پیشنهادی رو بدیم، تا یک کسب و کاری رو بندازیم. دارن هاردی میگه که اصلا نیازی نیست که همه شرایط مهیا باشه برای اینکه بخوای اتفاقی رو رقم بزنی. تو باید پله پله گام های کوچک و کوتاه رو برداری برای رسیدن به اون اتفاقه. اصلا نیازی نیست همه شرایط مهیا باشه، چون شاید هیچ موقع اصلا این اتفاق دست نده که همه چیز آماده و مهیای اتفاق مثبت باشه.
همون داستان کمالگرایی
دقیقاً
که فکر کنم تو قسمت های قبلا به این موضوع اشاره کردیم. نمیدونم واقعا یه طبیعی علی جان الان بحث کمالگرایی که هیچ جوره با ساختار فعلی زندگی نمیخونه.
بله
و واقعا من خودم یه وقتایی نمیدونم از کجا میاد.
نه واقعا درسته،
یعنی خودم هم درگیر ماجرا میشم اما نمیدونم از کجا این نشأت میگیره. و امیدوارم با این گفتگوها و این اتفاقات بتونیم لااقل تلاش کنیم که این رو اصلاح بکنیم.
دقیقا موردی که بهش اشاره کرده تو این کتاب و جالبه، میگه موفقیت تصادفی نیست. واقعا نمیتونی تصادفی پیداش کنی موفقیت رو، باید بری به سمتش، گام برداری و براش برنامه داشته باشی در زندگیت. میگه که افکار منفی رو از خودت دور کن.
بله،
یعنی ذهنیت ها و آدمایی که به هر حال هممون داریم دور و بر خودمون که همیشه از نشدن ها میگن، همیشه از عدم موفقیت میگن و واقعا هم وجود دارن اینا اطرافمون. حالا بله، میتونه خیلی دوستای صمیمیمون باشه یا آدمای دور نسبت بهمون، ولی میگه از این افکار و از این آدما دوری کن، برو به سمت آدمایی که الهام بخشن برای تو، برو به سمت افرادی که برای تو میتونن یک جمله مؤثر در زندگی داشته باشن و تو رو رو به جلو هل بدن. یعنی از اون توقف در زندگی واقعا باید دوری کنی. نکته جالب بود که اینجا بهش اشاره کردیم
علی جان راجع به این قضیه آدمهای سمی، فکر میکنم
دقیقا
قطعا شما که دیگه بیشتر از ما شنیدی.
یعنی میگن آره باید واقعا دور شی از همه افکار منفی اگر میخوای آدم موفقی باشی، واقعا باید از تمام اینا دور شی. ولی نکته مهمی که تو این کتاب اشاره شده بود همون گامهای کوچک و انتخابهای کوچک ولی هوشمندانه. خیلی به نظرم کلیت این کتاب در این قالب خلاصه میشه.
مثلا بخوام اگه یه مثال براش بزنیم، اگر شما موافقی این تایید رو بدی، فکر کنم اتفاق خوبیه که مثلا عادت صبح زود بیدار شدن رو، اگه الان ما عادت داریم، بعضی هستن دیگه ظهر بیدار میشن از خواب، یه ساعت شما آره، وقتی هی اینو بیاری
عقب خودشون کار کنن،
تمام اتفاقه انجام میشه. و اینه که میگن یک اتفاق بزرگ بله، از جزئیات کوچک
در نگاه اول شاید خیلی سطحی باشه این قضیه، ولی بله، در طولانی مدت تأثیرش تو زندگیت خیلی خودش رو نشون میده و متوجه میشی که همین انتخاب ها، همین تصمیم های کوچیکی که در زندگیت گرفتی چقدر در روند رو به رشد تأثیر گذاره.
خیلی ممنونم ازت علی جان. بریم با بخش یک صفحه از کتاب همراه بشیم، برمیگردیم کنار شما خواهیم بود.
چگونه اهدافی که تعیین می شوند می توانند به نتیجه برسند؟ راز اهداف. انسان ها فقط چیزهایی رو می بینند، تجربه می کنند و بهش می رسند که دنبالش هستند. اگر ندونید دنبال چی هستید و هدفتون چیه، به هیچ چی نمی رسید. ما ذاتاً موجودات هدفمندی هستیم. مغز ما دائما در حال تطبیق دنیای بیرون با دنیای درون، تصورات و انتظاراتمون هستش. به همین دلیل وقتی به ذهن دستور میدیم دنبال چیزهایی باش که ما خواهان اون هستیم، میتونیم اونها رو ببینیم. در واقع همیشه چیزهایی که مورد هدف ما هستن در اطرافمون وجود دارن، اما چشم و ذهن ما اونقدری باز نیستن تا بتونن اونها رو ببینن. و در واقع باید گفت که قانون جذب هم به همین صورت عمل میکنه و اثری از ورد و جادو نداره. خیلی ساده است، شما چیزی که میخواین و به دنبالش هستین رو جذب میکنید. و ساده تر و عملی تر از قانون جذب اینه که شما چیزی که توی ذهنتون و دنیای درونتون میبینید و تصویر سازی میکنید رو میتونید توی دنیای بیرون هم ببینید.
بله، مجددا برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم خدمتتون که اگر تمایل دارید کتاب‌های در حوزه موفقیت و اقتصاد رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این اثر رو پیمان کنید به سرشماره 30000 3637 در اولین فرصت ما این کتاب رو بررسی میکنیم و تقدیم شما مخاطبان ارجمند خواهیم کرد. همراه با علی مسلمی هستیم کماکان. علی عزیز، میخوایم در رابطه با مفاهیم اقتصادی این کتاب صحبت کنیم، ولی قبلش من توی فاصله یه نکته متوجه شدم که شما به طرز عجیبی رنگ پیراهنت رو با جلد کتاب فارسیش میشه تنظیم کردیم. و خب این خیلی جالبه، از اون حرکت‌های عجیب و غریب و باحال بود. و بپرزیم به ادامه گفتگومون. یه کتاب طبیعتا لایه‌های پنهانی داره و از مفاهیم اقتصادی مختلفی صحبت میکنه که شاید در لایه در واقع آشکار کتاب خیلی حس نشه، اما طبیعتا شمایی که بیشتر کتاب میخونی و ورق میزنی و بررسی میکنی به این نکات طبیعتا رسیدی. میخوام ازت خواهش کنم که چند تا از این موردها رو هم و از این موارد رو هم لطفاً به ما بگی تا بریم به سراغ نقد و بررسی این اثر.
حتما علی جان. نکته‌ای که داره این کتاب در رابطه با انتخاب‌های کوچیک ولی مداومه، انتخاب‌های کوچیک ولی هوشمندانه است، اینها در روند کسب و کار، روند روزمره ما خیلی تاثیرگذاره در طولانی مدت.
بله.
و اینکه باید گاهن خودمون رو اصلاح کنیم، یعنی در مسیر کسب و کار که داریم قدم بر می‌داریم، مثلا ذهن اقتصادی و بهره‌وری فردی و اقتصادی ما رو می‌بره به این سمت که تو هر از چنگاهی خودت رو اصلاح کن. یعنی همینجوری نباید با یک فرمولی بریم جلو، چند ماه بگذره، چند سال بگذره، بعد بیایم به عقب نگاه کنیم ببینیم چقدر اشتباه داشتیم، چقدر مسیر رو اصلا نادرست رفتیم. اینکه هر از چنگاهی حتما به عقب برگردیم و گذشته رو مرور کنیم میتونه تأثیر به سزایی داشته باشه. فکر میکنم اثر مرکب یکی از اتفاقاتی که رقم زده همینه، میگه گام به گام، حتی کوتاه، حتی کوچک، وقتی داری میری این باعث استمرار در موفقیتت میشه. بله. و این بازگشته به عقب و نگاه به گذشته باعث میشه که اصلاح کنی خودتو. اگر مواردی رو، اگر اتفاقاتی رو رقم زدی که نباید، باعث میشه که در ادامه اونا رو اصلاح کنی و روندتو ببری به جلو.
بسیار هم عالی. بپرزیم به نقد و بررسی کتاب. من یه ذره علی جان عجله دارم به دلیل شرایط زمانی برنامه است. نقاط قوت ویژه و خاصی اگر مد نظرت هست لطفاً به ما بگو، و بعد هم طبیعتا نقاط ضعف این کتاب رو.
ببین، فکر میکنم کاربردی بودن این کتاب، این که بتونن همه ازش استفاده کنن جزء نقاط قوتشه. بله. و همچنین سادگی و قابل فهم بودن این کتاب، خیلی ملموس اومده روایات رو گفته، این جزء نقاط قوت کتاب میتونه باشه.
و نقطه ضعف؟
ببین نقطه ضعفش،
یه دونه نقطه ضعف من دارم، حالا بعدش میگم که شما شما اول بفرمایید.
ببین، یه خورده راجع به لحن دستوری کتاب، یه مقدار لحنش دستوریه، این که داره موارد مختلفو بهش اشاره میکنه. بله. چون حالت دستوری داره، یه مقدار برای مخاطب گاهن شاید زننده باشه. و اینکه کلن
برای اون دسته که یه نامه به اصطلاح غرور دارن، بله بله، این کتاب اصلا
دقیقاً
به دلشون نشینه.
دقیقاً. خب. و مورد دیگه نادیده گرفتنه فضای فردی و اجتماعی افراده، یعنی یه مقدار نسخه کلی رو تجویز کرده. بله. نیومده یه خود شاخه به شاخه کنه که مثلا همه یه طیف آدما بتونن ازش استفاده کنن.
بسیار همالی. من یه مشکلی که علی جان با این کتاب دارم، شاید بیشتر فردیه ها، ولی ممکنه دغدغه حالا مخاطبای برنامه‌مون هم باشه.
درست.
این که اثر مرکب از جنبه مثبتش، که ما اگر عادتهای خوبی رو ریز به ریز انجام بدیم در نهایت منجر به یه اتفاق بزرگ میشه، خب قشنگ.
درست.
هیچ بحثی راجع به این نیست. اما اگر تو یک عادت اشتباه رو انجام بدی، چون من کتاب خوندم و آسیبش رو دیدم، یه نکته اشتباه اگه انجام بدی یا این نکته سه بار چهار بار تکرار شه، معکوس این ماجرا برات اتفاق میفته. یعنی همش نگران اینی که نکنم الان دارم این کار اشتباه سه بار چهار بار تکرار میکنم تبدیل به فاجعه تو زندگیم بشه.
نکته درستی رو اشاره کردی.
و اینو چون من آسیبشو واقعا دیدم، یعنی از وقتی این کتاب خوندم همش هی درگیر اینم که ای بابا نکنه مثلا الان یه اتفاقی بیفته اینا. اگر یه نکته کوتاه هم بتونی راجع به این به مخاطبا و ایزن به ما بگی، ممنون میشم که بتونیم این وجه کتاب رو هم حل بکنیم.
اتفاقا علی جان نکته خیلی درستی رو اشاره کردی، شاید مخاطبینم با این اتفاقی که تو برات افتاده مواجه شده باشن. ببین، نباید دوچار تله وسواس بشی. این خیلی نکته مهمیه که دوست داشتم بهش اشاره کنم. این که این تله وسواس واقعا میتونه ما رو آزار بده.
بله.
یعنی میتونه نتیجه معکوس داشته باشه همونطور که تو گفتی، و باید خیلی دقت داشته باشیم با ظرافت و وسواس، اما نذاریم این تله وسواس ما رو گیر بندازه.
بله.
هی بخوایم هر روز به عقب برگردیم، نه، هر از چنگایی باید برای خود طبق یک قاعده، طبق یک برنامه پیش بری تا به موفقیت برسی.
این برنامه فکر میکنم میتونه نجات بده.
بطمئن.
خیلی ممنونم ازت علی جان، امیدوارم که تو برنامه‌های بعدی بتونیم گفتگوهای بیشتر رو در رابطه با کتاب‌های مختلف داشته باشیم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اول ایمنی، سه‌شنبه 12 آبان 1394، گشتساران، شرکت صنایع تولید فولاد. ظهر سه‌شنبه حوالی ساعت 11 بود که مهدی و سه نفر دیگه از پرسنل گروه فنی رفتن بالای عرشه تا یک قطعه رو تعمیر کنن. یک ساعتی کارشون طول کشید و ساعت 12 زمان استراحت رسید. کار رو تعطیل کردن و از عرشه اومدن پایین. در حین پایین اومدن داشتن با هم صحبت میکردن و شوخی میکردن که یه لحظه مهدی روی پله ها تعادلش از دست داد و سر خورد افتاد پایین. سه چهار تا پله رو سر خورد و به محض اینکه افتاد روی زمین سرش برخورد کرد به پایی آهنی میز کار. ضربه مقداری سنگی بود و چند لحظه چشمش سیاهی رفت و نمیتونست بلند شه از جاش. سرگیجه گرفته بود. یکی از همکارانش یه لیوان آب قند آورد و یک کم شونه هاش رو ماساژ دادن و خلاصه علائمش بهتر شد و تونست از جاش بلند شه و رفتن سمت رختکن. بعد از استراحت انگار علائم از بین رفته بود و دیگه موضوع رو پیگیری نکردن و همه چیز گذشت تا چند سال بعد. ساعت 15:30 دوشنبه 22 خرداد 1402، گچساران، شرکت صنایع تولید فولاد. مهدی رفته بود بالای جرثقیل که کالسکه جرثقیل رو بررسی کنه. کارش انجام شده بود و وسایلش رو جمع کرد تا بیاد پایین. در حین پایین اومدن از پلکان ورودی یه لحظه تعادلش رو از دست میده و بی اختیار سقوط میکنه روی زمین. این بار هم به خیر میگذره، ولی چون حالت غیر طبیعی براش اتفاق افتاده بود میره موضوع رو به رئیسش میگه و به اتفاق هم میرن پیش رئیس ایمنی و موضوع رو باهاش در میون میگذارن. همه اتفاقای قبلی رو مطرح کردن که قرار بر این میشه تا مهدی آقای اصلانی به پزشک مراجعه کنه و طبق توصیه پزشک متخصص تحت درمان قرار بگیره. دکتر بهش گفته بود که چند سال قبل به خاطر اون ضربه‌ای که بهت وارد شده مایه گوش میانی جابجا شده و واسه همین تعادلتو از دست میدی. همچنین دکتر برنامه مانور درمان براش گذاشت و توصیه جدی میکنه که به هیچ عنوان نباید در فضاهای پر ریسک کار کنه و تاکید میکنه کار در ارتفاع هم برای آقا مهدی ممنوعه، چون ممکنه در ارتفاع یه لحظه حمله بهش دست بده یا تعادلش از دست بده و اتفاق تلخی براش رقم بخوره. اما موضوع از سمت کارخونه جدی گرفته نمیشه و حتی اقدام به تغییر شغل یا تغییر و اصلاح شرح وظایفش نکردن. 28 شهریور 1402، گچساران، شرکت صنایع تولید فولاد. ساعت 9:20 صبح. مهدی میره سمت عرشه ها تا یه سری وسیله رو به همکاراش تحویل بده. در حین صعود برشه به یک بار سقوط میکنه روی زمین و ضربه شدیدی به سرش وارد میشه. مهدی بیهوش افتاده روی زمین و همکاراش میان و هر چی صداش میکنن جواب نمیده و علائم خیلی ضعیفی از خودش نشون میده و سریع تماس میگیرن با اورژانس 115. داخل بیمارستان تیم پزشکی اعلام میکنه که مهدی به دلیل ضربه مغزی شدید به کما رفته. یک هفته بعد هم از بیمارستان خبر میدن که مهدی دچار مرگ مغزی شده و بعد از کسب رضایت خانوادش برخی از اعضای بدنش رو اهدا میکنن و وداع تلخی باهاش صورت میگیره.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگری از سلسله حوادث ناشی از کار. پرونده‌ای که موضوعش رو شما عزیزان از طریق سامانه پیامکی 30,000-36,37 با ما مطرح می‌کنید و برنامه رو به موضوع شما اختصاص می‌دیم. امروز شاهد یک غفلت در چند بره زمان بودیم. اول بگم که قانون تأمین اجتماعی یک ماده داره در خصوص حوادث ناشی از کار. ماده 65 قانون تأمین اجتماعی اشاره میکنه که در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف هست اقدامات لازم اولیه رو برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام بده. یک وظیفه دیگه هم کارفرما داره، اونم این هست که موضوع حادثه رو حداکثر طی 3 روز اداری و به صورت کتبی به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع بده. ولی آبان سال 94 بعد از اینکه آقای مهدی اصلانی از پله سقوط میکنه و سرش برخورد میکنه با اون بایه فلزی، با وجود اینکه دوچار علائم آسیب هم شده بود، اما خودش و شاهدین اون صحنه موضوع رو به کارفرما اطلاع نمیدن. بعد از یک مدت هم که کارفرما مطلع میشه، چون علائم بیماری در آقا مهدی وجود نداشت پیگیری خاصی انجام نشد. اما این پایان ماجرا نبود. خرداد که دوچار علائم میشه و تشنج میکنه، پیگیر بیماری و درمان میشن که دکتر متخصص تأکید میکنه که آقا مهدی برای کار کردن باید یه سری محدودیت ها رو رعایت کنه. به کارفرما نامه میزنن که کار در ارتفاع، مجاورت با دستگاه های داره قسمت های متحرک، کار با جرثقیل و رانندگی برای آقا مهدی ممنوع هست. خلاصه کارفرما باید شغل متناسب با نظریه پزشکی رو برای آقا مهدی در نظر می گرفت، ولی این موضوع انجام نشد و مهدی به همون کار قبلی خودش ادامه داد.
خانم مهندس حیدری، مسئول ایمنی:
ما چند سال بود که معاینات دوره انجام نمی دادیم. آقای اصلانی هم موضوع حادثه خودش رو خیلی دیر به ما خبر داد و حتی در این باره هیچ گزارش حادثه هم تهیه نکردن بفرستن سازمان تأمین اجتماعی. البته این نقدینگی فراهم شد و ما معاینات انجام دادیم، ولی قطعا اگه سالهای قبلترش این برنامه رو داشتیم، این معاینات دوره رو داشتیم، احتمال خیلی زیاد آقا مهدی الان پیش ما بود و جونشون رو از دست نداده بودن و خیلی های دیگه امثال آقا مهدی.
در خصوص وضعیت سلامت کارکنان، در قانون تأمین اجتماعی ماده‌ای داریم که کارفرما رو مکلف به این کرده تا قبل از استخدام فرد معاینات بدو استخدام رو برای افراد جدید الورود در نظر بگیرن. اجرای ماده 90 تأمین اجتماعی کمک میکنه که اگر ناتوانی در اجرای وظایف در فرد وجود داره یا شغل و فضای کاری باعث تشدید بیماری زمینه فرد میشه، کارفرما از بکار گماردن شخص مربوطه در اون فضای مورد نظر و شغل مورد نظر جلوگیری کنه تا سلامتیش به خطر نیفته. همچنین در قانون کار هم در خصوص معاینات ادواری یه ماده‌ای داریم به نام ماده 92.
وکیل پایه‌ای که دادگستری:
ماده 92 قانون کار میگه کارفرما مکلف هست برای همه پرسنلش پرونده پزشکی تشکیل بده. و حداقل سالی یک مرتبه توسط مراکز تخصصی پرسنل رو تحت معاینات و آزمایشات لازم قرار بده. یکی از تبصره‌های این ماده اشاره می‌کنه که اگر با تشخیص شورای پزشکی فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا شد یا در معرض ابتلا قرار بگیره، کارفرما مکلف هست کار اون فرد رو بر اساس نظریه شورای پزشکی بدون کاهش حقوق و مزایا در قسمت مناسب دیگری تعیین کنه.
پس اینجا اگر معاینات دوره‌ای انجام می‌شد، بر اساس نظریه پزشکی به کارفرما مکتوب اعلام می‌کردند که شغل آقای مهدی اصلانی دارای محدودیت هست و به شرط رعایت اون محدودیت‌ها احتمالاً این واقعه تلخ رخ نمی‌داد. اما این پرونده مطرح شد که یک نکته رو هم به کارفرمایان عزیز اعلام کنم که اگر فردی دچار محدودیت شغلی شده و پزشک متخصص طب کار تجویزی برای اون فرد در نظر گرفته، این شرایط رو باید رعایت کنیم تا زمانی که وضعیت سلامت جسمی و روحی اون فرد متناسب با شغل قبلی برگرده و این وضعیت سلامت و تناسب با وظایف جدید رو متخصص طب کار تایید کنه. در این صورت کارفرما میتونه فرد رو به شغل قبلی خودش برگردونه. اما اگر با توجه به محدودیت‌های جدید و توصیه پزشک این موضوع از سوی کارفرما جدی گرفته نشه، در صورتی که بیماری تشدید پیدا کنه یا منجر به حادثه‌ای بشود، کارفرما باید در محضر قانون پاسخگو باشه. نکته آخر هم این هست که در سطح کارگاه خیلی تلاش کنیم و تأکید کنیم تا این فرهنگ جا بیفته که حوادث حتی کوچک و جزئی هم باید به کارفرما گزارش داده بشه، تا اگر بنا به وضعیت و شرایط نیاز به پیگیری و درمان وجود داره، بدون فوت وقت این کار رو انجام بدیم تا دوباره شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم. و اما سخن پایانی، یادمون باشه جراحت جزئی امروز میتونه فردایی رو ازمون بگیره که نمیتونیم دوباره به دستش بیاریم. پس آگاه باشیم و مراقبت کنیم که همین عمر کوتاه خودمون رو با حادثه کوتاه‌تر نکنیم. تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. با افتخار منتظر پیام‌های شما از طریق سامانه پیامکی 30036 37 هستیم. در این مسیر اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره داشتید، حتما کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.